شما و صحبت‌های شما در برنامه و برای تهیه و تولید برنامه‌های بهتر مد نظر مدیران رادیو گفتگو قرار خواهد گرفت.
مرز ما عشق است، هر جا اوست آنجا خاک ماست، سامرا، غزه، حلب، تهران، چه فرقی می‌کند؟
کم ما را زیاد کرده بتول، مادری بر عماد کرده بتول، کوثر آموزگار خوش عهدی است، یکی از نسل او ابو مهدی است، جبهه در جبهه نور پیشانی است مادر فاطمه.
گرچه ریزد خون من آن گوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، رقص جولان بر سر میدان کنند، رخت اندر خون خود مردان کنند.
حکایت دلیران.
امام بگر اسلام را دوباره احیا کرده. اون قیام امام از فیضیه بعد از رحلت مرحوم بروجردی، آیت الله العظمى بروجردی، تا بیروزی انقلاب، تا رحلت امام، ایمان دیگه تجسده، تجسمه معصومین بوده، یعنی همون روح اسلام و روح این معصومین تجسد کرده تو این عبد صالح. نجف خدمتش بودیم که بوشت سرش نماز میخونه تو مسجد ترک، تو مسجد انصاری، تو نجف اشرف. حضرت آقا چی میگم ازش؟ ایشونه یک امام خمینی دیگر، واقعا حفظ راه امام و انقلاب. ما خیلی نگران بودیم وقتی امام مریض بود، خیلی نگران بودیم، همه نگران بودن کی جانشین امام بشن. واقعا ایشون جانشین به حق امام شد و اگر آقا نبود هم تو ایران مشکلات پیدا میشه. ما ببین ایران برای ما تو منطقه ام القرى منطقه است. حالا فکر کنید الان همه جوری چشمتون ببندی ببینید بدون جمهوری اسلامی چی میشه منطقه، با اون شیطان اکبر، با اون سعودی ها و دیگران. امام خامنه‌ای دیگر، امام خمینی دیگر، خدا را حفظش کنه شما.
جمال جعفر محمد آل ابراهیم، مشهور به ابو مهدی المهندس، در سال 1954 میلادی از پدری عراقی و مادری ایرانی در شهر بصره به دنیا آمد. او در سال 1977 تحصیلاتش در مقطع کارشناسی را در رشته راه و ساختمان از دانشگاه پلی‌تکنیک بغداد به پایان رساند. رشته تحصیلی که لقبش را هم از همان می‌گرفت، المهندس. او بعدها در تهران تحصیلاتش را در رشته روابط بین الملل تا مقطع دکترا ادامه داد. المهندس در گفتگویی با مجله ایرانی رمز و عبور درباره دوران کودکی و جوانی خود می‌گوید: پدرم به واسطه کارش در مناطق مختلف بصره جابجا می‌شد. به همین دلیل من در القرنه متولد شدم. دبستان و دبیرستان را در بصره گذراندم و در سال 1973 وارد دانشگاه فناوری بغداد شدم. پس از فارغ التحصیلی برای گذراندن دوره خدمت الزامی به کارخانه عمومی آهن و فولاد بصره رفتم و در آنجا به عنوان مهندس عمران مشغول به کار شدم. ابو مهدی همچنین مقدمه های فقه حوزه را در دفتر آیت الله سید محسن الحکیم در بصره فرا گرفت.
تو زمان محسن الحکیم خدا رحمش کنن، اون فکر نو، مثل این که فکر اسلامی جدید یا روش جدید چی میگن، یه نهضت فرهنگی و حوزوی داشتیم تو زمانش سید محسن الحکیم خدا رحمش کنن. تو محله خودمون ما 3 تا 4 تا مسجد، 5 تا 6 تا مسجد داشتیم. یکی از اینا مکتب آیت الله حکیم،
اونجا تربیه شدیم تا سال 70. حتی تقریبا من 15 سال بودم، 16 سال. ایشون که رحلت فرمود و رحلت کرد خدا رحمتش کنه، ما دیگه شهید رفتی به تقلید از آقای شهید صدر. شهید صدر درست یک مرجع جوان بوده، ولی فکرش، کتابش، وضعیتش خیلی جدید بوده و همه اذعان داشتن که ایشون یک مرجع یا یک مجتهد قوی هست. ایشون شاگرد اول تقریبا آیت الله خویی.
ابو مهدی در اوایل دهه 70 میلادی به حزب دعوت اسلامی پیوست. حزب دعوت اسلامی سازمان سیاسی اسلامگرای شیعه در عراق است که در سال 1957 توسط سید مرتضی عسکری و پیروان آیت الله محمد باقر صدر تأسیس شد. این حزب ابتدا در قامت یک جنبش مذهبی به وجود آمد که به ترویج ارزش‌های اسلامی و مقابله با سکولاریسم می‌پرداخت. در دهه 70 میلادی با افزایش نفوذ این حزب در میان جوانان و شخصیت‌های مذهبی و سرکوب آن از طرف رژیم حزب بعث، الدعوه به جریانی انقلابی تبدیل شد که به مقاومت در برابر حکومت می‌پرداخت. ابو مهدی المهندس پس از مشارکت در وقایع رجب 1979 تحت تعقیب قرار گرفت. ماجرای رجب آن سال از این قرار بود که در پی دستگیری آیت الله سید محمد باقر صدر در 12 ژوئن 1979، حزب الدعوه تظاهرات گسترده‌ای در سراسر عراق برپا کرد که به دنبال آن تعداد زیادی دستگیر شدند. این قیام به انتفاضه 17 رجب معروف است. رژیم بعث 1200 نفر از بازداشت شدگان را محاکمه و 86 نفر از آنها را به اعدام محکوم کرد. با به قدرت رسیدن صدام حسین در 16 ژوئیه 1979 روند سرکوب حزب الدعوه شدت گرفت. رژیم صدام اعضای حزب را دستگیر و صدها نفر از آنان را پس از محاکمه های فرمایشی اعدام می کرد.
ما سال 70 میلادی با حزب الدعوه شدم. از 73 تا دو رژیم شروع کردم به دستگیری متدین عراق، جوانان و علما. ایشون مؤسس حزب دعوه بود. تئوریش این بود یک حزبی درست کنه به اضافه حوزه که با هم بیاد کار کنه بین مردم. کار فرهنگی بود البته، کار مسلحانه نبود. کل دوستانم تو بسا دزگیر شد و همون سازمان حزب دعوه بود. سال 75 5 نفر از سران حزب دعوه هم اعدام کردن. خفقانی بود تا 80. آخرش خودش شهید صدر اعدامش کرد. بنده مثلا 95% دوستانم اون زمان هم تو محله های ما، هم تو مساجد ما که تردد داشتیم، هم تو حزب دعوه اعدام شد.
در این هنگام ابو مهدی مجبور شد به کویت مهاجرت کند. او در کویت همراه با دیگر نزدیکان خود ابتدا حزب الدعوه و بعدها یک گروه جهادی را پایه‌گذاری کرد. در کویت بود که برای اولین بار نام او در اقداماتی علیه آمریکا مطرح شد. المهندس یکی از کسانی بود که به اتهام دست داشتن در انفجارهای سفارت آمریکا و فرانسه و همینطور سوء قصد به امیر کویت جابر الصباح در سال 1985 تحت تعقیب قرار گرفت و به ایران رفت.
ما توانستیم، نمیدونم چطور توانستیم که فرار کرد. رفتیم کویت. کویت که رفتیم اونجا هم یه سازمان حزب دعوه درست کردیم، بعدش یه گروه جهادی راه انداختیم. از اونجا شروع کردیم دیگه یواش مسلحه. اون زمان فعالیت شدید داشتن کویتی ها، ضد ما بودن تقریبا، دولت کویت ضد ما بودن، ضد مردم عراق، ضد شیعیان عراق و حامی صدام بودن. کویت ازدواج کردیم و به اعدام محکوم شدن تو کویت، همون جرم مصطفی بدرالدین. تو یک گروه باش بودیم، تازه شهید شد. یه هفته از سالشون رفت زندان، من زرنگی کردم، زندان نرفتم، فرار کردم. 63 وارد تهران شدم.
ابو مهدی المهندس هنگامی که در ایران بود عضو مجلس اعلای اسلامی عراق شد. مجلس اعلا در 1982 میلادی با هدف سرنگونی حکومت صدام حسین به وسیله سیاستمداران و روحانیون عراقی مقیم ایران تأسیس شد. ابو مهدی در تیپ بدر که بازوی نظامی مجلس اعلا بود تا اواخر دهه 1990 فعالیت داشت و در جنگ تحمیلی نیز دوشادوش رزمندگان ایرانی در عملیات‌های مختلف شرکت می‌کرد. او در سال 2001 به جای ابو علی بصری فرمانده سپاه بدر شد.
بلافاصله ما رفتیم تو های جهادیه که بعدش اسم بدر گذاشتن.
ولی شهید دکاکی، شهید اسماعیل دکاکی که اومد، اینشون سازمان بدر راه افتاده. ایشون یک سال و ده ماه با ما بوده، ولی بنیان گذار سیب بدر بوده، بعدش لشکر شده. ایشون تو عملیات کربلا بنج اولین شهید ما تو عملیات کربلا بنج ایشون بوده.
مقام معظم رهبری بعد از جنگ یک جمله خیلی عجیب بود اون زمان. ایشون میگه بدر نقش مهمی در آینده عراق ایفا میکنه. اون کی؟ سال مثلا 70. ما اون زمان تعجب کردیم، روی دیوار بادیگان ما نوشتیم اون جمله، ولی چی نقش ایفا میکنیم؟ جنگ تمام شده، صدام توی بغداد، ما آواره هستیم. ولی امروز داره میبینیم که چی نقشی داره ایفا میکنه بدر. مهمترین فرماندهان اون 8 بدره، بدریان.
ما تشکیلات داخل رو انداختیم، عملیات داخل رو انداختیم، تو هر مستقر شدیم. بعدش میامیدیم استانها با گروه های جهادی داخل عراق ارتباط برقرار کردیم. یه عملیات مختلف نوعی دیگه شروع کردیم بر علیه رژیم، مثل زدن کاخ رئیس جمهوری، مثل زدن خود عوده به سر صدام، همچین عملیاتی انجام دادیم.
پس از سقوط صدام و برچیده شدن بساط حکومت حزب بعث در سال 2003، ابو مهدی المهندس توانست همچون دیگر سیاستمداران و شبه نظامیان شیعه که در زمان حکومت صدام از عراق خارج شده بودند به کشورش بازگردد.
صدام اون حاکم قلدر با پشتیبانی امریکا اینجوری شده و طبق منافعشون به یک نقطه رسیدن، باید نابودش کنند. اونا عراق رو آزاد نکردن. اینجوریه، شما ببینید چی کرده تو عراق، چی مصیبتی تو عراق. غیر از بمب اتمی بقیه سلاح ها استفاده کردن بر علیه مردم عراق. و اون عراق مثلا 11-12 سال تو محاصره چقدر مصیبت دیدیم. آمریکا دشمن اصلی است.
ابو مهدی در انتخابات پارلمانی سال 2005 میلادی به عنوان نماینده استان بابل پیروز شد، اما با توجه به اینکه نامش در پرونده‌های امنیتی دهه 1980 مطرح بود، آمریکایی‌ها اجازه فعالیت به وی ندادند و او به ایران برگشت و تا خروج نیروهای آمریکایی از عراق جز در سفرهای کوتاه و محرمانه به عراق باز نگشت. او درباره عضویتش در مجلس عراق گفته بود: آمریکایی ها سیادت ملی عراق را زیر پا می گذارند. در موضوع مجلس عراق من تا همین اواخر در مجلس حاضر می شدم و با وجود تهدیدات آمریکایی ها بر ضد من، مثل ما بقیه نمایندگان در اکثر جلسات صحن و کمیسیون ها حاضر بودم. اما اخیرا رئیس پارلمان به من اطلاع داد که امکان تضمین جانم وجود ندارد. او و یک مسئول بلندپایه دیگر در دولت عراق از من خواستند که در جلسات مجلس حاضر نشوم. این هم یک قلم دیگر از زیر پا گذاشتن سیادت ملی عراق توسط اشغالگران است. ابو مهدی المهندس در سال 2007 با داشتن تجارب فراوان جنگی اقدام به تشکیل گروه کتائب حزب الله عراق کرد. این گروه به عنوان قدرتمندترین گروه مسلح سازمان یافته در عراق شناخته می شود. آمریکا در سال 2009 کتائب حزب الله و شخص ابو مهدی المهندس را در لیست سیاه خود قرار داد.
عکس افتخار. اگر تو لیست سفید امریکا هستن خیلی واویل است. امریکا شیطانی بکاره ماست، دشمن اصلی ماست، بدتر از اسرائیل. شون ما وقتی مثلا دشمنشون بشیم خیلی عالیه، خیلی امتیازی خوبی است. خدا از من بس نگیر.
با ظهور داعش در منطقه و جنایات هولناک آنها در سوریه و عراق، فصل تازه‌ای در تاریخ مجاهدت‌های ابو مهدی گشوده شد. پس از فتوای مشهور آیت الله سیستانی که حکم جهاد کفایی دادند و در آن از جوانان عراقی و به خصوص گروه‌های مقاومت خواستند از جان و مال و ناموس و نظام سیاسی موجود در عراق دفاع کنند، سازمان هشت الشعبی تشکیل شد. هشت الشعبی یا بسیج مردمی عراق به نیروهای مردمی گفته می شود که در کنار ارتش عراق قرار دارند و با هدف مبارزه علیه داعش سازماندهی شدند.
خب شما تو جنگ صدام بر علیه جمهوری اسلامی ارتش هم بود، ولی خب مردم هم لبه گفتن به امام و از انقلابشون از مرز زمین ایران دفاع کردن و از
اسلام دفاع کردن. چرا؟ دیدن حجم تهاجم به عراق خیلی بالاتر از توان ارتش بود. اون غربی هم میدونستن چی؟ میدونستن که ما شیعه هستیم و اون فتوای مرجعیت هم و میدونستن که بدون حکومت جمهوری اسلامی و فتوای آقا هم اون هر شکل نمیگه. اون منبعش اصلیتش همون بحث شرعی و ملی و دفاع از ناموس، از زمین، از ما در مقابل یک تهاجم شدید و یه گروه تکفیر به نام داعش ما آمدیم تشکیل شد. درسته ما شیعه هستیم ولی سنی ها زود با ما ملحق شدن و طبق قانون بوجه هشت امسال ما باید 30% از کل حق باید سنی باشه و الان فعلا هست الان 20,000 نفر داریم. میز هشت از شیعه و سنی ترکمن کرد کرد هم داریم ایزدی مسیحی ما از همون عراقیون مجمع شدیم. حالا بعضی هم میگن طائفی سنی شدیم خودشون تو فی قلوبهم مرض.
پس از تشکیل هشت الشعبی المهندس به عنوان جانشین فرمانده انتخاب شد و پیوسته در جبهه های نبرد حضور داشت. اتاق فرماندهی او نه در قلب پایتخت و روی مبلمان های راحت و شیک بلکه در خط مقدم و در نفربرهای زرهی بود.
راحتم تو جهاد، تفریحم تو جهاد، سیاحت امتی جهاد. رسول الله میگه اون سیاحت گردشگری امت من. رسول الله میگه اون جهاد. ما واقعا هر جا که دیدم تو عراق غیر از عراق اون مناطق جنگی دیدم. مثلا بنده مثلا تکریت ندیده بودم تر عمرم غیر از سمرالتن، ولی تو جنگ دیدم خیلی راحت رفتیم آمدیم. خیلی اون فلوجه ندیده بودم اصلا، تازه دیدم. یه جای خیلی خوبی هست.
هشت الشعبی به فرماندهی ابو مهدی المهندس بیشترین نقش را در بیرون راندن داعش از شهرهای عراق از جمله آمرلی، جرف‌الصخر، موصل و فلوجه داشت.
ما قامت بی داعش المجرمه و ما قامو بی من اسند داعش من دول العالم.
این پل قدیمی و آهنی است که توسط داعش منفجر شد. ما در این منطقه به شدت با عناصر داعش درگیر شدیم و مقاومت سختی از خود به نمایش گذاشتیم. از این رو نقشه‌مان را تغییر دادیم و به جای اینکه به سمت جنوب پیشروی کنیم به سمت شمال حرکت کردیم. عملیات دور زدن تروریست‌ها را شروع کردیم و به سمت این پل پیشروی کردیم. پس از آن کنترل منطقه را به دست گرفتیم. شکر خدا آزادسازی منطقه با آزادی این پل و پل دوم تکمیل شد و عناصر داعش با شنا کردن از که گریختند.
و سنذهب ان شاء الله الى تقطيع اوصال داعش و انهاء داعش من ارض المنطقه.
یکی از مهمترین اهداف او ایستادگی در برابر اعمال شوم آمریکایی ها بود و می گفت به خداوند سوگند که با این جوانان و با همین عزم حسینی آمریکا را متوقف خواهیم کرد.
ضمن المنطقة هو صراع نفوذ الآن وتقسيم جزيف بساكسيكو السابق.
آمریکا قصد دارد منطقه را با دامن زدن به آشوب‌ها مدیریت کند. بنده اعتقادی به طرح توطئه ندارم، اما احساس می‌کنم آمریکا در به وجود آوردن طالبان و القاعده نقش اصلی را ایفا کرده و این یک حقیقت است. الان آمریکا مشغول خددهی به نیروهای القاعده است، نه در پی از بین بردن آنها. آنچه در سوریه، مصر، تونس، لیبی و الان عراق در حال رخ دادن است. آمریکا به منظور تحقق بخشیدن به منافع خود از این قبیل اندیشه ها و گروه ها بهره گیری می کند. آمریکا کشور بزرگی است، اما شیطان.
ابو مهدی مجاهدی بی‌مرز بود و فارغ از مرزهای جغرافیایی به یاری مردم رنج دیده می شتافت. در جریان حادثه سیل خوزستان در آغازین روزهای سال 98 او همراه با نیروهای هشت الشعبی به مناطق سیل زده رفت و به امداد رسانی به مردم آسیب دیده پرداخت.
ایران بی ما کمک کردن، هر 40 سال دارم بی ما کمک میکنن. از زمان صدام، زمان اشغال عراق تو داعش خیلی زحمت کشیدن. همون سردار قاسم سلیمانی که اون فرمانده محترم و بزرگوار که خیلی بی ما کمک کردن. شهدا ایرانی تو عراق، ما هم یعنی مردم عراق و ایران یکیه، ما باید کمک میکنیم. حالا با درست ما درگیر شدیم، حالا تو عراق تو کل تقریبا شهرهای عراق رو خصوصا از موصل تا بصره حالا درگیر شدیم و از امکانات حج دارن استفاده میکنیم، ولی بخشی از امکانات هم داره میان به عنوان یک وظیفه شرعی و
انسانی و دینی.
ابو مهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی از سالیان دور در میدانهای مبارزه جبهه مقاومت دوشادوش یکدیگر می جنگیدند. این دو همرزم قدیمی با تلاشی خالصانه مناطق اشغال شده در عراق و سوریه را از لوس وجود تروریست های تکفیری پاک ساختند.
چون یک بازوی مخلص آقا هستش، چون شهید زنده است و فرمانده شجاع، باهوش، مخلص، تو خط امام دنبال دنیا نرفته تا حالا الحمدلله. خیلی محشور بودم با فرماندهان سپاه از اول اوائل، یعنی 30 سال قبل تا امروز بیشتر. مثل ایشون کم داریم، خدا انشاءالله ایشون را حفظ کنه، هم برای ما هم برای مظلومان منطقه، خصوصا شیعان منطقه، سنی منطقه، کرد منطقه. یه خصله هم داره ایشون، وقتی خطر تشخیص میکنه میره تو دل خطر می جنگن، نه از دور. یک خاصیتش ایشون منتظر کسی نباشه. ببین تو عراق، من گفتم خدمتتون، مراکز خطر بوده، هیچ کس نرفته بود، هیچ مسئولی از بغداد نرفته بود تو سپایکر، یا تو سامورا، یا تو آمرلی، یا تو تلافر، یا تو اطراف بغداد. ما روز اول که رفتیم سمت سامورا، هنوز مخواستیم شناسایی کنیم منطقه، ما نمیدیم چی کجاییم. رفتیم نزدیک بلد ما، ظهر بوده، تو کمین افتادیم. هاش قاسم چند بار تو عراق نزدیک کشهی بشه، نه یک بار و دو بار و سه بار، تو خطر میرم. هاش قاسم فکر نمیکنم کسی بیزودی یا اشونی میتونم تعریفش کنم.
سرانجام در سحرگاه روز جمعه 13 دی ماه 1398 در حمله موشکی بالگردهای آمریکایی در اطراف فرودگاه بغداد، ابو مهدی المهندس معاون هشت الشعبی و سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به شهادت رسیدند.
من اعتقاد دارم که مرگ و زندگی دست خداست، نه دست داعش، نه دست تیر، نه دست هیچ. ترس از چی؟ ترس حتما ما میریم، میمیریم بعدا. من اعتقاد دارم کفا بالاجل حارسا، اون خدا مثلا یه ساعتی مشخص کنه، با اون ساعت ما فوت میکنیم، حالا اگر شهید میشیم خیلی عجب.
در برخی کشورها از جمله آمریکا، انگلیس، بحرین و یمن، مسلمانان و عدالت طلبان با برگزاری تظاهرات و اجتماعات مردمی خشم و انزجار خود را از اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس ابراز کردند.
بسیار غم انگیزه. ما باید بپاخیزیم و علیه این اقدام کاملا مردود قیام کنیم. ما باید ببینیم که شرایط چگونه است. باید همه ابعاد حادثه رو در نظر بگیریم و به اون پاسخ بدیم. قطعا این اقدام بدون پاسخ نمیمونه.
هیچ فردی، هیچ کشوری در جهان این اقدام آمریکا رو نمیپذیره که یک کشوری رو اشغال کنه، ثروت اون کشور رو بخواد، فرماندهان محبوب اون رو به شهادت برسونه و بگه حامی مردم اون کشوره. آمریکا با این اقدام مجرمانه سیلی محکمی خواهد خورد و زودتر از هر زمان دیگر مجبور به ترک منطقه خواهد شد.
این دو قهرمان از مبارزان بلند پایه متعلق به امت اسلامی و نماد عزت و آزادگی بودند که به دست تجاوزکاران و در اقدام بزدلانه آمریکا و اسرائیل به شهادت رسیدند. این اقدام پست و جنایتکارانه خشم و نفرت مسلمانان و آزادگان جهان را از آمریکا و اسرائیل دو چندان کرده است.
شما میتونید ببینید پاسخ به این اقدام تروریستی در همه جا شروع شده. در اینجا مردم رو از مذاهب، ملیت‌ها و با تفاوت‌های فرهنگی متحدانه کنار هم جمع کرده تا یاد و نام قاسم سلیمانی و همراهانش رو گرامی بدارن و بر پیمودن راه اونها تاکید کنن. بی‌شک این اقدام تروریستی ماهیت امریکا رو برای مردم جهان آشکارتر کرده.
اقدام ترامپ همه ما رو شوکه کرد. لازم دیدیم به این اقدام غیرقانونی واکنش نشون بدیم. با اینکه تعطیلات سال نو می‌بینید صدها نفر در اعتراض به این اقدام مجرمانه جمع شدند تا مخالفت عمیق خودشون رو با اقدامات ترامپ نشون بدن. آمریکا نشون داد حضورش در عراق مخربه و ما نمی‌خوایم نظامیان غربی در عراق باقی بمونند. این تظاهرات شروع یک جنبش ضد اقدام جنگ افروزانه آمریکاست.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو همراه باشید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک کردن سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داره شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکنم و از شما کلاهبرداری میکنم.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهند.
شلت پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه بیشتر.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارم اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت،
شماره حساب یا شماره شباه هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی تو، تاریخ انقضا، یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش